رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا گروهی از شهروندان روس را از خاکش بیرون کرده است. هواپیمای آنها شب 8 به 9 دکامبر توسط قاهره به مسکو رسید. وبسایت اگنست و از قبل دیمیتری والویف، مدیر سازمان راشن امریکا فور دموکراسی این راشا، نوشت مقامات روسیه در فرودگاه به مردان اخراج شده دعوتنامه دادند تا خود را در کمیسریت حربی نامنویس کنند. تا حال معلوم نیست که کسی بازداشت شده است یا نه. اگنست و نوشته است از این پیش در ماه ایون و اوگوست امسال نیز شهروندان روسیه از آمریکا بیرون کرده شدند. بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، سرعتی از آمریکا راندن مهاجران غیرقانونی و پناهجویانی که درخواستشون رد شده است افزایش یافت. قبلا فعالان سیاسی ولادیمیر کارامورزا، یولیا ناوالنایا و ایلیا یاشین از سروزیر کانادا خواسته بودند که کشورش مخالفان حکومت روسیه را بپذیرد. شرکت پارامونت سکیدنس گفته است شرکت ورنر براس دیسکووری را با 108 میلیارد دلار خریده می تواند. چند روز پیش از این شرکت نتفلیکس گفت برای به نرخ 82 از 7 میلیارد دلار خریدن ورنر براس سازشنامه امضا کرده است. نشریه زی گاردین نوشت شرکت نتفلیکس در دایره این سازش از خریدن سهمی های ورنر براس از جمله شبکه های تلویزیونی CNN و دیسکووری دست کشیده است. پارامونت گفته است آماده است تمام شرکت را بخرد. مسئولانش در نامه‌ای به سهمداران ورنر براس گفتند قبول این پیشنهاد به منفعت آنها نیز خواهد بود. باور می رود که سازش از سنجش اداره های ناظر دولتی خواهد گذشت. شورای مدیران ورنر براس دیسکووری گفت پیشنهاد پارامونت را می آموزد. در پیشنهاد پارامونت یکی از سرمایه گذاران شرکت افینیتی پارتنرز یاد شده است که مؤسس آن داماد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ چارد کوشنر می باشد. علاوه به این پدر رهبری پارامونت میلیاردر لاری الیسون با کاخ سفید رابطه نزدیک دارد. ترامپ گفته است نیت دارد در قبول قرار سازش میان نتفلیکس و ورنر براس اشتراک کند، چون به گفته او نتفلیکس قسم کلان بازار را در دست دارد و این چیز می تواند به یک مشکل تبدیل شود. آسم منیر فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان گفته است که حکومتی طالبان در افغانستان میان حفظ رابطه با اسلام آباد و پشتیبانی از تحریک طالبان پاکستان باید یکی را انتخاب کند. بعضی از رسانه‌های پاکستان از جمله داون گزارش داده است که او این سخن را روز 9 دکامبر در اولین سخنرانی خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان بیان کرده است. و افزوده است به رژیم طالبان پیام داده شد که جز انتخاب یکی از این دو، فتنه خوارج یا پاکستان، هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. فتنه خوارج اصطلاحی است که مقامات پاکستان برای تحریک طالبان پاکستان به کار میبرند. در ادامه گزارش آمده است که او همزمان به هند هشدار داده است که گرفتار خود فریبی نشود، زیرا پاسخ بعدی پاکستان از این هم زودتر و سختتر خواهد بود. در ادامه گزارش رسانه داون آمده است که آسم منیر افزوده است با توجه به افزایش تهدیدها نیروهای مسلح این کشور باید به یک نظام متحد کار کنند. حکومت طالبان در افغانستان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده است، اما پیش از این مسئله تحریک طالبان پاکستان را موضوع داخلی آن کشور خوانده همیشه تاکید کرده است که اجازت نمی‌دهد خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده شود. از روز 10 دکامبر نوجوانان زیر 16 ساله در استرالیا دیگر اجازه داشتن حساب اکاونت در شبکه اجتماعی مانند فیسبوک و تیک تاک را نخواهند داشت. آنتونی آلبانیزه نخست وزیر استرالیا در یک پیام ویدیویی گفت این قانون برای حفاظت از فشارهای دنیای مجازی روی نوجوانان قبول شده است. بر اساس قانون نو شبکه های اجتماعی وظیفه دارند کاربران زیر 16 ساله را شناسایی و حفظ کنند و در غیر این صورت به جریمه های وزنین روبرو خواهند شد. آلبانیزه از نوجوانان خواست در تعطیل تابستان وقتی خود را کمتر در تلفن های موبایلی و بیشتر با خانواده، دوستان و فعالیت های حضوری بگذرانند. شرکت های بزرگ اپل و گوگل با مشتریان خود در ده ها کشور درباره تهدیدهای هکری آگاهی فرستادند. اپل گفته است این هشدار روز 2 دکامبر فرستاده شده، اما درباره حمله از شماری کاربرانی که هدف قرار گرفتند جزئیات نداد. مسئولان شرکت تنها اعلام کردند که تا کنون به کاربران در بیشتر از 150 کشور آگاهی دادند.
خرج میساخت که من بخواهد خیلی ارزان سر دست هست من
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که فاکت بود.
www.azadi.org
عیسی عیسی‌زاده سرباز قسمی حربی در شهر کلاب است. او را یک ماه پیش از کمیسریت حربی نوحیه وسیع به اینجا آوردند. پدری عیسی عیسی‌زاده میگوید پسرش بیمار است.
جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید.
در نوارها دیده می شود که عیسی به زمین می افتد و از بیماری سر یا اپیلپسی رنج می کشد. پدر عیسی صدرالدین مرادوف می گوید اگر پسرش را چند نفر از دست و پایش ندارد به خودش آسیب می رساند. حالا مرادوف به دادستان حربی گارنیزون کلوب شکایت برده است.
من عرضه دارم در پراکاتورا یکم مقامات یکم چی هیچی چوره ندیدستند. روز تو روز وزوینش دیسته بچه ما روز تو روز دولینش تو 180 خسته استه. پاسوی سر میگه چند بار هم کسل در کلوب قفیده شده همیجا ممکن که یک 6-7 بار قفیده باشه شده کم این روخ چون در پیش چشمشون شده است.
بیماری که عیسی رو از پا میفتاند 2 سال پیش در او پیدا شده است. خانواده‌اش میگوید که پسرشون دائم زیر نظر طبیبان بود اما او همچون بیمار در یکان بیمارستان ثبت نام نشده است. همین چیز باعث به خدمت حربی رفتن پسرش شده است.
توبت گرفتگی توبت هست فقط به قید گرفتگی نیست. مویرا مولجا میگه مخم روزی نبدیم که در دختر خوک نه به خاطری که مقصد کسل میگیرش اوجا در یک شاو میگیرش موسی هیچ کار نباشه ایرا یاردم کن در کار ایرا چندین برو کسلو بسیار گرفتگی شه حتی نمی نه بردمش میگه که اگر ایرا که خوک نیم اگرم خودت قتیش باشی.
خانواده عیسی‌زاده برای صحت شدن او از چند نمود تبابت کار گرفتند.
تبابت دختری هم کدیمش مای خانگی هم کدیمش داش خوندیمش دختری هم کدگی شیم هم چیش کدیمش خانگی هم کدیمش داش خوندیم اصلا نمی کم تر فکر کنه زیق شوه مو کسالش میگیرش.
خانواده عیسی‌زاده گفتند که آنها زیدی خدمت کردن پسرشان نیستند ولی اول او باید تبابت شود. از 17 نوامبر تا حال دادستان هم به عریضه‌شان پاسخ نداده است. فیروز رجب‌زاده دادستان حربی گارنیزون کلوب به سوال‌های ما پاسخ نداد. دقیق نیست که در این مدت دادستان حربی عریضه مرادوف را بررسی کرده است یا نه. مسئولان قسم حربی نیز نخواستند درباره وضع این سرباز چیزی گویند. بهادر عبدالحق‌زاده معاون سردار قسم حربی در یک تماس کوتاه گفت از طبیبان باید پرسید اما خانواده عیسی‌زاده با پیشنهاد نوارهای بیماری پسرشان تلاش دارند او را موقتا از خدمت حربی آزاد کنند. آنها میخواهند یک هیئت طبی عیسی را معاینه نماید.
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس جمهوری اوکراین گفت مذاکرات با رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه در لندن سازنده بود و افزود که پیشنهادهای طرح حصول در حال نهایی شدن است و روز سه‌شنبه آن را به جانب آمریکا خواهند فرستاد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی روز 8 دکبر که برای ملاقات با رهبران ناتو و اتحاد اروپا از لندن به بروسل پرواز می‌کرد گفت فکر میکنم این طرح فردا یا تقریبا وقت عصر آماده خواهد شد. فکر میکنم دوباره آن را بررسی خواهم کرد و برای آمریکا خواهم فرستاد. او افزود پیشنهادهای نو درباره چگونگی پایان دادن به جنگ شامل 20 نقطه است اما هنوز هیچ مصالحه بر سر قلمرو صورت نگرفته است. با گفته زلنسکی کیف در هیچ توافق با هدف پایان دادن به حمله تقریبا 4 ساله مسکو هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذار کردن سرزمین به روسیه ندارد. آیا ما واگذاری سرزمین ها را در نظر داریم؟ ما طبق قانون اوکراین، قانون اساسی خود و قانون های بین المللی هیچ حق قانونی برای این کار نداریم. حق اخلاقی هم نداریم، ایلاوه کرد وی. ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، کیر سمارتر نخست وزیر بریتانیا و فریدریخ مرس صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر بریتانیا در این دیدار تاکید کرد که کشوری در پهلوی اوکراین می ایستد و اگر قرار باشد آتش بس برقرار شود باید عادلانه و دوامدار باشد. امانوئل ماکرون و فریدریخ مرز هم بر عهده‌داریشان نسبت به طرح جدی و واقعی برای صلح تاکید کردند. با گفته یک منبع در داخل حکومت بریتانیا، شیوه استفاده از دارایی های بندمانده روسیه برای کمک به اوکراین از جمله موضوع های مورد بحث میان این رهبران در لندن بود. پیشتر رهبران استونیا، فنلاندیا، ایرلندیا، لاتویا، لیتوا، لهستان و سوئیسیا خواهان اقدام سریع اتحاد اروپا در زمینه تهیه طرح برای استفاده از دارایی های بندمانده روسیه برای یاری مالی به اوکراین شده بودند. این دیدار در حال صورت گرفت که دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا از ولادیمیر زلنسکی انتقاد کرد و او را متهم نمود که هنوز حتی طرح واشنگتن را برای پایان جنگ نخوانده است. طرح ابتدایی آمریکا برای پایان دادن به جنگ که از آغاز بحث برانگیز بود، شامل واگذاری برخی از منطقه های اشغال شده به روسیه در برابر ضمانت های امنیتی ناروشن برای اوکراین است.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
تاجیکستان نخستین بار برای استفاده غیرقانونی نیروی برق به آفریدن پل‌های رقمی از قبیل بیت کوین جزا تعیین کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وکیلان مجلس نمایندگان روز 3 دکبر طرح تغییر و اصلاحات به کادکس جنایی را قبول کردند که در آن ماده 253 و مخصوص با مضمون غیرقانونی استفاده بردن قوه برق برای استحصال دارایی مجازی اضافه شده است. بر اساس این ماده عبارت از 3 قسم، آنهایی که برای ماینینگ و یا آفریدن پل‌های رقمی در تاجیکستان از نیروی برق غیرقانونی استفاده می‌برند، از 15 تا 37000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان محکوم می‌شوند. اما اگر این کارا گروه سازمان یافته و برای استحصال دارای مجازی به مقدار مخصوصا کلان انجام بدهد، پس بر اساس قانون از 5 تا 8 سال زندان محکوم میشوند. مؤلفان طرح اصلاح کدکس جنایی گفتند زیاد شدن استفاده غیرقانونی برای آفریدن پل‌های رقمی در تاجیکستان ضرورت تعیین چنین جزا را به وجود آورده است. حبیب الله واحدزاده یک از آنها و دادستان کل تاجیکستان ضمن سخنرانی در مجلس نمایندگان گفته است در زمان رشد با سرعت تکنولوژی رقمی، طرز اصول‌های نو قانون شکنی و دیگر کردارهای به دولت و جامعه امنیت خفناک به وجود آمده، باعث خلل‌دار گردیدن منفعت‌های دولت و رسانیدن ضرر به امنیت اقتصادی گردیده ساده است. مثال رفشن این گفته‌ها آشکار گردیدن حالت‌های زیاد دزدی قوه برق با راه وصل کردن تجهیزات استحصال کننده‌های دارایی‌های مجازی یا ماینینگ فرم‌ها به حساب می‌رود که در بعضی شهرها نایه‌ها نارسایی و محدودیت قوه برق را از این حساب به طور ثانوی ایجاد کرده بود. پایان اقتباس. دادستان کل تاجیکستان هیچ مثالی در این زمینه نآورده است، ولی تابستان امسال در یک نشست خبری گفته بود که ده ها ماینینگ فرم را در کشور آشکار کردند. حبیب الله واحدزاده گفت که صاحبان این دستگاه های پلسازی رقمی به مقدار قریب 39 میلیون سومان برق را پنهانی استفاده بردند. گفته می شد که متهمان به جنایت را اساساً برای استفاده غیرقانونی نیروی برق به جوابگری جنایی کشیده و جزا دادند. عین زمان شهرت غنی‌زاده وکیل مجلس نمایندگان ضمن شرح رابطه بین دارایی‌های رقمی و استفاده نیروی برق گفته است ماینرها به شبکه های برق تجهیزات کامپیوتری و واسطه های را پیوست می کنند که نیروی برق را نهایت زیاد استفاده و صرف می کنند. او از میکروچیپ های ایسیگ نام برده است که بیشتر برای تولید بیت کوین گران‌ترین پول رقمی در جهان به کار می رود و به قول وکیل مردمی در یک ساعت از 3.5 تا 6 کیلووات ساعت نیروی برق را استفاده می برند. به قول شهرت غنی‌زاده در حالی که از جانب ماینرهایی که فرماهای کلان تشکیل می کنند هزارها ایسیگ به نظام انرژتیک تاجیکستان پیوست کرده می شود. جزا برای استفاده غیرقانونی نیروی برق جهت آفریدن پل‌های رقمی در زمان قبول می شود که در تاجیکستان نیروی برق در خانه‌های مردم در سال‌های معین و بسیار کم تأمین می شود. طرح اصلاح و تغییر یافته کدس جنایی پس از تصدیق در مجلس ملی، پلاته بالای پارلمان و امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان حکم اجرا می گیرد.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
برد و باخت مشزن‌های تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد. دسته فوتبالی استقلال دوشنبه غالب مسابقات امساله لیگ عالی شده، باری 14 با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف گردید. این افغانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. مشتنهای تاجیک در مسابقات قهرمانی باکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد اشتراک دارند. در رقابت ها در 13 وزن مشتنهای بیش از 120 کشور شرکت می ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 13 نفر معرفی می کنند. مهراج صوفی‌جانوف در وزن 51 کیلو در رقابت اولی خود بر نماینده نیپال پیروزی به دست آورد. انوشیروان فوزیلوف که در وزن تا 54 کیلو در رقابت اول بر نماینده مزامبیک غالب شده بود، در رقابت دویمش از مشتن زامبیا شکست خورد. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشتن لیسوتا در راوند دویم با نکاوت پیروز شد. اکمل اوبایدوف در وزن 60 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دویم رقیبش از انگلیا را در راوند سوم با نکاوت مغلوب نموده به دور بعدی راه یافت. روسلان غفوروف در وزن 63.5 کیلو در رقابت اول بر نماینده مالدوا دست بالا شد. داوود محکموف در وزن 71 کیلو در رقابت اول بر نماینده کنگو غالب شد و به دوری بعدی برآمد. شهاب جان شکوروف که در وزن تا 75 کیلو بدون رقابت به دوری دویم راه یافته بود، بر نماینده زیمبابوه پیروزی به دست آورد. نوروز جفویف در وزن 92 کیلو در دوری یکم از نماینده قزاقستان در راوند اول با نکاوت مغلوب شد. رقابت های دورهای مقدماتی چهارک نهایی و نیمه نهایی تا 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می شوند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دویم $150,000، جای سیوم $75,000، جای پنجم $10,000 می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتزنها، 25% به مربی و 25% به فیدراتسیوی ملی سپرده می شود. دسته استقلال دوشنبه بازی موقف مانده دور 19 قهرمانی فوتبال تاجیکستان را با تیم وخش باختر با حساب 1-1 به پایان رساند. این نتیجه امکان داد که استقلال غالب مسابقات امساله لیگ عالی شده باری 14 با عنوان قهرمانی مشرف گردد. بازی موقف مانده دور 19 مسابقات میان دسته های وخش و استقلال 8 دکبر در ورزشگاه شهری باختر دایر گردید. نیم حمایتگر سیاوش حق نظری لیگنر ایرانی استقلال در دقیقه 27 توپ را از جریمه‌گاه مهمانان به دروازه ای که آن را نیکولاس توشیچ حمایه میکرد روان نموده حساب را کشاد. گلی جوابی را از پینالتی یا جریمه 11 متری نیم حمایتگر دمیتری بیلانوک لیگنر اوکراینی وخش در دقیقه 35 به نشان رساند. به این ترتیب دسته استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو در جدول مسابقات لیگ عالی با 47 امتیاز از 21 بازی در جای اول است. نتیجه بازی موقف مانده دور 21 بین تیم استرفشان و دسته استقلال که 12 دکبر به نقشه گرفته شده است، موقع دسته ها را در جدول مسابقات تغییر نخواهد داد. ضمناً استقلال در تاریخ خود باری 14 و مراتبه 12 پی هم به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. دسته وخش با رهبری سرمربی ظریف عثمانوف در مسابقات امساله لیگ عالی خیلی خوب هنرنمایی کرده با 45 امتیاز مقام دویم را کسب نمود و صاحب مدال های نقره گردید. کمیوی ا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه که 37 امتیاز گرفت مدال های برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان را به دست آورد. تیم هولبوکی واسه که با 13 امتیاز در زینه 11 جایگیر شد با دسته سردار ترسونزاده برنده مدال های نقره مسابقات لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان 2026 بازی های گزارشی انجام می دهد. بازی اول این دسته ها 7 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. بازی دویم و تقدیرساز میان این دو دسته 10 دکبر در پایتخت کشور دایر می شود. دسته پنشری جلال الدین بلخی که با 12 امتیاز در جدول مسابقات امساله زینه آخرین را اشغال کرد، لیگ عالی را ترک نمود. به جای پنشر سال آینده در مسابقات لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک خواهد کرد.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید.
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود. و مشاهدان هم نشستگی بودند از حزبای سیاسی، از شوس میگم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک المنافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیخلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تایسان یک انتخابات، واقعا یک انتخابات غیر دموکراتی بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سالی اول نیست که با محیدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایه میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانون خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ مرحمت.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزب های مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از آن که آوازها داده میشوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفتن نمی توانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهادین که به شرم و حیا، این خیلی گد نیست. این اصلا مردم اجازت نمی دهد با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزب‌های دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند. لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند. لیکن به هر حال از وایهای یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم هم میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان را که توانسته است رأی مردم را طرف خود کند، مردم را گوییم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این را قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه بشرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاد روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیرن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانن. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید، این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت، یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است، یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها، اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد. اونجا دیگر مسئله ها هستن و شاید مسئله های بسیار جدی هستن که ما اونها رو نمیدونیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند یاد. نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم.
بله.
نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد نزدیک به 2,000,000 آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1,000,000 رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله مرحمه. واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب ها. ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال، به گویم که چی گویم اکنون، به اغواگری انجام دهد، در بین مردم، در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند. 7 نفر این خیلی دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها، که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردن و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود. ولی وقتی که 84% شرکت میکند، در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون، در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در دهه های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2,000,000ش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد، که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام، به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبهایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها، با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و دو نفر که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی این یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که محدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکراتی نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من حضورش میگم، من چون آدمی تجربانوک در سای انتخابات ها که هیچ گوه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دهد، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم. یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1 میلیون این خلق دهقانان اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست تاجیکستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است، طوری که سیف الله سفرف میگوید؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیه یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1 میلیون 2 میلیون انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2 میلیون و 10 میلیون نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد. این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبر سابق حزب کمونیست شادی شبدالله خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم. پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای اسسی را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم.
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتند؟ که دو ماه در ساختار حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. این من دقیقا میگویم، چون که 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و پرقوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس می برود. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست، با کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راههای گوناگون و مبارزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیاری از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلان سوال و میدونن، اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالتهایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید، میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام؟ جناب سیف الله سفروف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجود که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستن که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتید، ما نمیتوانیم این خیلی زوراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیم مثلا نامی زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میر اصنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا؟ یوروف و حبیب الله یوروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال اخیر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستن، اونها با یک حزب تعلق ندارن، چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیتی آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گونه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزب نه باشند، چرا که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند ایزوی ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حالی هم هستن، بیلیتاش هم قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکراتی تاجیکستان رو خویل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب‌ها وای بود. مثلا من سهراب شریف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدین رو اپوزیسیا تا اون وقت که خودش اعلام نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهار رو نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد امین اپوزیسیا نگوید، امین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری، نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار میآید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که میتوانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا این که پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینش وکیلان در پارلمان آینده علکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو را صد بار گفتم که